ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. یکی از فرماندهان ارتش در ایران میگوید به یک هواپیمای آمریکایی در مرز هوایی ایران هشدار داده شده. ارتش سوریه کنترل شهرکی را در شمال حلب به دست گرفت. وزیر امور خارجه ایران میگوید 8 ماه پس از برجام هیچ بانک بزرگ اروپایی با جمهوری اسلامی همکاری نکرده است. سلام دوباره شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم. مشروع خبرها رو میشنوید. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید در روزهای اخیر دست کم یک بار یکی از هواپیماهای یودو متعلق به ارتش آمریکا به مرزهای هوایی ایران نزدیک شده و با اخطار نیروهای نظامی ایرانی مسیرش را تغییر داده. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفته که سامانه موشکی جمهوری اسلامی آماده بوده که در صورت بی‌توجهی هواپیمای آمریکایی به اخطار ایران به آن شلیک کند. هواپیماهای یودو در دست هواپیماهایی هستند که در ارتفاع بسیار بالا پرواز می‌کنند و کاربرد تجسسی دارند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این نخستین بار نیست که ارتش ایران به هواپیماهای تجسسی آمریکایی اخطار می‌دهد. هنوز ارتش آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده. اما به سوریه میریم. ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان هوادار بشار اسد روز شنبه موفق شد که کنترل شهرکی را در چند کیلومتری شمال حلب به دست گیرد. به گزارش رویترز این بزرگترین پیشروی نیروهای طرفدار اسد از زمان محاصره حلب تا کنون است و با پشتیبانی هوایی ارتش روسیه به دست آمده. بنابر این گزارش این شهرک که بیشتر ساکنانش فلسطینی هستند به جاده مشرف است که به حلب منتهی می شود. رویترز گزارش داده که یکی از فرماندهان مخالفان در درون شهر حلب نیز پیشروی ارتش را تایید کرده. عملیات تازه ارتش سوریه از روز پنجشنبه هفته گذشته با بمباران شدید هوایی آغاز شده و تا کنون ده‌ها تن نیز در جریان آن کشته شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید 8 ماه پس از برجام هیچ بانک بزرگ اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامهای تنبیهی ایالات متحده حاضر به آغاز همکاری با ایران نشده است. محمد جواد ظریف که در شورای روابط خارجی آمریکا صحبت میکرد گفت که بر اساس توافق هسته‌ای اجرای تعهدهای جمهوری اسلامی را میبایست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که تاکنون این کار را انجام داده و آمریکا به آن معترض نبوده. وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا در خصوص تعهداتش وظایفش را انجام داده است، اما همین که در عرصه بین‌المللی بکوشند این توافق را اجرا کنند موضوع سخت میشود. محمد جواد ظریف به عنوان نمونه از بانک‌های بزرگ اروپایی مانند HSBC نام برده که به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوران تحریم‌ها میلیاردها دلار از سوی آمریکا جریمه شد. اما روز شنبه برای نخستین بار مرحله نخست سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به شکل اینترنتی آغاز شد. این سرشماری 8 دوره آمارگیری عمومی نفوس و مسکن در ایران است که قرار است نتایج نخستان اوایل دی ماه امسال منتشر شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم در قالب این آمارگیری تمامی اطلاعات هویتی و شناسنامه‌ای تمام افراد خانواده، سطح سواد، نوع اشتغال، مهاجرت، وضعیت تأهل، باروری، نوع مسکن و مرگ و میر خانواده کسب شوند. در آمریکا به دنبال کشته شدن یکی از ساکنان سیاه‌پوست شهر شارلوت به دست پلیس، تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی همچنان ادامه دارد. شب گذشته حدود 300 تن از معترضان در خیابان‌های اصلی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی تظاهرات آرامی برگزار کردند و 250 تن هم در شهر آتلانتا در همبستگی با ساکنان شهر شارلوت دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنوید گزارشی رو در این باره از جمشید زند.
اعتراض‌های جمعه شب دوم مهر ماه در خیابان‌های شارلوت به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار انتشار ویدئوی تیراندازی پلیس به کیت اسکات شدند. تظاهرکنندگان همچنین با عبور از محلی که نیروهای مسلح گارد ملی آمریکا در آنجا بودند، شعار مقاومت علیه پلیس سر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمعه شب 250 نفر هم در شهر آتلانتا به نشانی اعتراض به کشته شدن کیت اسکات دست به تظاهرات زدند. کیت اسکات مرد سیاه‌پوست 43 ساله‌ای روز سه‌شنبه 30 شهریور هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس می‌گوید که او هنگام مواجهه با آنها مسلح بوده، امری که خانواده اسکات آن را تکذیب می‌کنند. در ویدیویی که پیش از این از سوی همسر آقای اسکات منتشر شده دیده می‌شود که مأمور پلیس 12 بار از کیت اسکات می‌خواهد سلاح خود را زمین بگذارد و پس از آن صدای شلیک 4 گلوله شنیده می‌شود. در این ویدیو مسلح بودن یا نبودن کیت اسکات و صحنه برخورد گلوله به او دیده نمی‌شود. در همین حال شبکه خبری CNN از منبعی نزدیک به تحقیقات واقعی شارلوت میگوید در محل تیراندازی سلاحی با خشاب پر پیدا شده که اثر انگشت، DNA و خون روی سلاح همگی متعلق به کیت اسکات است. رئیس پلیس منطقه شارلوت میگوید انتشار ویدیوی ضبط شده توسط پلیس از این واقعه ممکن است برای روند تحقیقات مضر باشد، اما این ویدیو در موقع مناسب منتشر خواهد شد. اعتراضات در شهر شارلوت در اوایل هفته اخیر به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان با حمله به خبرنگاران و افراد دیگر اقدام به ایجاد حریق و شکستن شیشه ساختمان‌های عمومی و خصوصی کردند. چندین مأمور پلیس هم در این درگیری‌ها زخمی شدند. فرد دیگری هم در جریان این آرامی‌ها کشته شد که پلیس می‌گوید با تیراندازی یک غیر نظامی دیگر به قتل رسیده است. این اعتراض‌های خشونت‌آمیز باعث شد تا مقامات محلی با اعلام وضعیت اضطراری اقدام به اعزام گارد ملی به این شهر کنند و ساعت 12 شب به وقت محلی مقررات منع رفت و آمد برقرار شد.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. یک بار دیگه تکرار میکنم، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید در اینستاگرام با در واقع از طریق آدرس فردا گرام برای ما بفرستید. اما در اینجا میشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو.
انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران.
همچنان شمشیر دموکریس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست.
اعدام یک متهم به قتل در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
عذرخواهی میکنم، معرفی برنامه دریچه بود که من به اشتباه در واقع تماس تلفنی شما عزیزان اعلام کردم. اما در حالی که دو کشور ایران و عربستان پیشتر بر افزایش تولید نفت خودشون پافشاری میکردن، رویترز خبر داده که سعودی ها به شرکت به شرط اینکه ایران تولید خودش رو افزایش نده تولید خودش رو کاهش خواهد داد. این اعلامی هستش که در واقع عربستان سعودی انجام داده. اما یا این دو کشور بر سر تولید در راستای افزایش قیمت نفت به توافقی خواهند رسید؟ جزئیات بیشتر رو از پروانه وحیدمنش در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
با وجود اختلاف ایران و عربستان بر سر تولید نفت در ماه‌های گذشته و با وجود پافشاری دولت عربستان بر سر تولید گسترده نفت، خبرگزاری رویترز خبر داد این کشور پیشنهاد داده است اگر ایران تولید نفت خود را در سال جاری افزایش ندهد، این کشور نیز تولید خود را کاهش خواهد داد. ایران هنوز به این پیشنهاد واکنشی نشان نداده است. هرچند عربستان با کاهش قیمت نفت از سال 2014 تولید خود را با دو رویکرد اقتصادی و ژئوپلیتیک برای مقابله با ایران و روسیه همچنان ادامه داد و این مسئله منجر به کاهش قیمت نفت شد، اما به نظر می رسد این کشور نیز با مشکلات متعدد اقتصادی با وجود کاهش قیمت نفت روبروست. منصور کشفی، کارشناس انرژی ساکن آمریکا.
نشست الجزیره که در واقع رو در روی عربستان و سعودی و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، با یه زمین‌سازی در نیویورک انجام شد در مقر سازمان ملل که آقای روحانی گویا صحبت کرده با مقامات عربستان که حتما سعی میکنن یه جوری بشه با هم کنار بیان که قیمت نفت بره بالا، چون اونا هم از همه بیشتر احتیاج دارن به افزایش قیمت نفت. بنابراین امکانش به نظر من هست خیلی زیاده که به یه نحوی با هم کنار بیان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی.
وجود اختلافات سیاسی بین ایران و عربستان اوپک را بارها برای تثبیت قیمت نفت فریز نفتی دچار مشکل کرده است و کشورهای عضو اوپک نتوانستند بر سر تولید با هم به توافق برسند. از دیگر سو ایران نیز پس از تحریم‌ها با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌های جاری تولید خود را گسترش داده و این مسئله سبب ناکارآمدی اوپک در تثبیت و افزایش قیمت نفت شد. پرویز مینا، کارشناس نفت ساکن فرانسه، درباره این مسئله به رادیو فردا میگوید:
ببینید، اوپک همیشه برنامه‌هایی داشت که یک سقف تولید برای خودش تعیین می‌کرد. در این چند سال گذشته این رقم 30 میلیون بشکه در روز بود. یعنی من حیث مجموع اوپک کشورهای مختلف باید بیشتر از 30 میلیون تولید نمی‌کردن، ولی در عمل هیچ وقت این رقم حفظ نشد و این 2-3 سال گذشته می‌بینیم که همیشه بالای این رقم تولید شده و به همین دلیل بود که قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. قبل از اون اوپک برای هر کشوری سهمیه تعیین می‌کرد و بر اساس اون سهمیه بود که کشورها صادراتشون رو تنظیم می‌کردن، ولی الان چند ساله که این برنامه در حقیقت سهمیه بندی و سقف تولید عملاً کنار گذاشته شده.
خبرگزاری رویترز گفته است اگر ایران با پیشنهاد ریاض موافقت کند، انتظار می‌رود متحدان دولت سعودی در منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر و کویت هم در کاهش تولید همکاری کنند. منصور کشفی:
اگر در نشست روز چهارشنبه آینده در الجزیره اعضای اوپک که باز نماینده دولت روسیه هم اونجا هست به نتیجه برسن که بتونن توافق بکنن که در یک حد تولید رو نگه دارن، 100% قیمت نفت میره بالا و بیشتر کارشناسان اینطوری فکر میکنن که به یه توافقی خواهند رسید. برای اینکه تمام اعضای اوپک احتیاج به درآمد دارن و احتیاج دارن که یه جوری بشه قیمت نفت بالا، ولی اشکال کار اینه که کشور عراق و جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنن که توریدشون رو افزایش بدن و خود عربستان سعودی هم در همین حال حاضر بالای 10 میلیون بشکه تولید داره و بنابراین با وضع اقتصادی دنیا و تنزل قیمت دلار آمریکا تقاضا برای نفت زیاد بالا نیست و هنوز هم میزان تولید نفت در دنیا بیشتر از تقاضا است. اینی که گرفتاری هست، ولی اگر اینا به توافق برسن کم کم قیمت نفت بالا خواهد رفت.
سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک روز 28 سپتامبر هفته آینده جلسه غیر رسمی در الجزایر برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر درباره تولید نفت برگزار خواهد کرد. پیشتر دبیر کل اوپک گفته بود احتمال رسیدن به توافق بر سر تعیین سقف تولید ضعیف خواهد بود و این جلسه تنها شکل مشورتی خواهد داشت.
گزارشی بود از پروانه وحید منش که در واقع در اون نگاهی میکرد به آخرین تحولات نرخ گذاری و تولید نفت خام از طرف ایران و عربستان و مناقشاتی که بر سر این موضوع وجود داره در اوپک. اما شما هم میتونید با شماره پیامگیر ما در واقع 20420221122112 با ما نظر و پیام خودتون رو در میون بگذارید. اما در بریتانیا حزب کارگر انتخاباتی برگزار کرده که در اون جرمی کوربین رهبر چپگرای این حزب روز شنبه موفق شد در انتخابات درون حزبی بار دیگه پیروز بشه و کماکان سکان رهبری این حزب رو به دست بگیره. آقای کوربین موفق شد 62% از 500,000 رأی اخذ شده رو به دست بیاره و بلافاصله و با فاصله رقیب و با فاصله رقیبش رو شکست بده. اوون اسمیت رقیب اصلی آقای کوربین تنها 38% آرا رو به دست آورد. در بریتانیا حزب کارگر در سال 2010 قدرت رو بعد از 13 سال به حزب محافظه‌کار تحویل داد و از اون زمان در 2 انتخابات پیاپی بازنده بوده. آقای کوربین در میان فعالان محلی حزب کارگر طرفداران بسیاری داره، اما همزمان برخی سران حزب کارگر و نمایندگان این حزب بر پارلمان بریتانیا منتقد سیاست‌های به گفته آنان بیش از حد چپ‌گرایانه او هستند. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست radiofarda.instagram.com و خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda دنبال کنید.